بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 515، سطر اول. الباب الثانی عشر، باب تفسیر قول الله عز و جل کل شیء هالک الا وجهه. در بعضی آیات اعضایی به خدا نسبت داده شده، از جمله در این آیه که برای خدا وجه ثابت شده. در حالی که می دونیم خداوند اعضا نداره، بسیطه، مجرده، پس باید این اعضایی رو که در آیات یا در بعضی روایات به خدا نسبت دادند ما توجیه کنیم. در این باب دوازدهم ایشون، یعنی مرحوم صدوق و به تبع مرحوم قاضی سعید، این آیه کل شیء هالک الا وجهه رو توجیه می کنند. چون در این باب درباره این آیه بحث میشه، من الان در عنوان حتی آیه رو ترجمه هم نمی کنم، چون بحثی که ما در این باب داریم درباره این آیه است و همه چی درباره این آیه، اون چه که لازم میدونیم میگیم، روایات رو میاریم، توضیحات رو میدیم، بنابراین احتیاجی نیست. قسمت های بعدی رو هم من از رو میخونم و اونجا که لازمه توضیح بدم توضیح میدم. در قسمت های بعدی ایشون باز همین مطلب رو مطرح میکنه که در بعضی روایات و بعضی آیات اعضایی به خدا نسبت داده شدند، ما باید این اعضا رو توضیح کنیم. خب این شرحی هم که قاضی سعید در اینجا میاره معلومه که مطابق با متنه، یعنی مطابق با بابه، چون باب میخواد کلمه وجه رو توجیه کنه که چرا به خدا نسبت داده شده. ایشون به مناسبت بیان میکنه که اعضای دیگر هم به خدا نسبت داده شده، اونها رو هم با توجیه کرد. حالا اون اعضا رو میخونیم، بعضی روایات و بعضی از آیات. صفحه 515 هستیم، سطر اول، باب دوازدهم در تفسیر قول خداوند است که فرمود کلش این حال کن الا بچه. شرحون از شدم، چون در این آیه وجه به خدا نسبت داده شده، مرحوم قاضی سعید در این شهر وارد میشه که این نسبت منحصر به وجه نیست، اعضای دیگه هم به خدا نسبت داده شدند. اعلم انه قد ورد در آیات کثیره و اخبار متکرره، ورد نسبت الاعضاء و القوى الانسانیه و ما یلزمها و یعرضها الالله متعلق به نسبت اعضای انسان، قوای انسان و آنچه لازمه این قوا و عارضه بر این قواست، اینا رو به خدا نسبت دادند. نسبت اعضا روشنه. خب گفتن وجه و بعضی جهام ید و ید الله فوق ایدیهم، اینا نسبت اعضاست. نسبت قوا هم ما داریم که مثلا مجی که به خدا نسبت داده شده، مجی لازمه یه قوه است. پس نسبت مجی به خداوند حکایت از نسبت قوهی به خدا میکند. همچنین اصلا لوازم این قوا که خود همین مجیه، یا مثلا استهزائه، یا چیزهای دیگه که ذکر میشه، اینا همه به خدا نسبت داده شدن. هم اعضا نسبت داده شدن، هم قوا، هم لوازم اعضا و قوا. نسبت داده شدن الالله تعالی ساحت و کبریائهی ان ترکیب. ساحت و کبریائهی فاعل تعالی است. ساحت به معنی میدانه. ساحت کبریایی خداوند از ترکیب متعالی است و مبراست، ولی با وجود این به خدا اعضا و قوا و لوازم اعضا و قوا اسناد داده شده، نسبت داده شده که حکایت از ترکیب میکنه. تعالی ساحت و کبریایی یعنی ترکیب و تشبیه، هم مرکب نیست، هم شبیه انسان نیست که بخواد عظمی شبیه انسان داشته باشه یا قوهی شبیه قوای انسانی داشته باشه. فمن ذلک، شروع به ذکر این اعضا و بعد هم قوا و لوازم و عوارض قواست. فمن ذلک یعنی از موارد نسبت اعضا یا قوا، نسبت هیکل به تمام اعضایی فی حدیث شاب الموفق. هیکل به تمام اعضای این هیکل، هیکل یعنی اندام، به تمام اعضا یعنی بدون استثناء، یعنی اندام کامل. یک اندام کامل به خدا نسبت داده شده در حدیث شاب موفق. حدیث شاب موفق رو ما در باب هشتم به عنوان حدیث 13 آوردیم. البته در حدیث اولم یه اشاره شده بود اما هیچ توضیحی ندادیم. در حدیث 13 مطرح شده بود، اونجا توضیح دادیم که پیغمبر فرمودند در بهترین صورت خدا رو دیدم. حالا کلمه بهترین صورت حالا یادم نیست بود یا نه، صفحه 200، در صفحه 200 شاب موفق مطرح شد، در صفحه 200 همین جلد دو شاب موفق مطرح شد، من تا توضیحی ندادیم. در 296 مطرحش کردیم و توضیحش دادیم. توضیحش رو در صفحه 303 آوردیم. در صفحه 303 اصلا این وارد این بحث شدیم که شاب موفق یعنی چی. فرمود که خدا رو دیدم به صورت شاب موفق. شاب موفق تو خود روایت تفسیر شده یعنی جوانی در حدود 30 که رجلاه و فی خضرتن، دوتا پاش در سبزی بود. که این رجلاه و فی خضرتن رو هم اونجا توضیح کردیم و در صفحه بعد تو همین باب 12 اشاره به رجلاه و فی خضرتن میکنیم. چون اونجا تفسیر شد و منم آدرس شد دادم، دیگه هیچ توضیحی ذکر نمی کنم. اونجا مراجعه کنید. همش در صفحه 303 به بعد توضیح داده شد، هم شاب موفق هم رجله و فی خضرته. و منه صورت الانسان فی قوله صلی الله علیه و آله خلق الله آدم علی صورته. به خداوند صورت انسان نسبت داده شده، در قول پیغمبر که فرمود خدا آدم رو بر صورت آدم آفرید، اگر ضمیر صورته رو برگردونیم به آدم، بعضی گفتن ضمیر صورته برمیگرده به اون شخصی که این شنونده داشت به اون شخص بد میگفت، شنونده حدیث داشت به یه شخصی بد میگفت که مثلا خدا صورت تو فرض کنید قبیح کنی، حالا من یادم نیست توهینایی که به هم میکردن چی بود. بعد خداوند بعد پیغمبر فرمودن که نگو اینو، خدا آدم رو هم بر صورت همین کسی که داری بهش بد و بیرا میگی خلق کرده، پس اگر بگی صورتت فلان مثل اینی که بگی صورت حضرت آدم هم فلان، یعنی فحش به این بر میگرده به حضرت آدم. بعضی این عبارت اینطوری معنا کردن، خب در این صورت در این معنا دیگه این عبارت صورت رو به خدا نسبت نمیده، ضمیر صورتی به آدم بر نمیگرده، نه ضمیر صورتی به اون شخص بر میگرده به خدا بر نمیگرده. ولی اگر ما اون توضیحو که بعضیا گفتن قبول نکنیم، ظاهر حدیثو ببینیم، اینطور میشه خلق الله آدم علی صورت خودش، یعنی صورت الله، ضمیر صورته برمیگرده به الله، من اشتباه گفتم برمیگرده به آدم، پس ضمیر صورته به ظاهر به الله برمیگرده. در اون توضیحی که بعضی ها دادن برمیگرده به اون کسی که مخاطب داشت به او بد میگفت، اگر برگردونیم ضمیر رو به اون کسی که مخاطب به او بد میگفت، اصلا در این حدیث نسبت وجه به خود به خداوند نیست که بخوام توجیهش کنیم. اما اگه ضمیر صورته رو برگردونیم، سلام علیکم، ضمیر صورته رو برگردونیم به خدا، اون بحث پیش میاد. این روایت رو در گذشته خود مرحوم قاضی سعید آورد، اونجا که داشت نظر هشام جبالیقی رو میگفت، اونجا که نظر هشام رو میگفت که خدا رو جسم دانسته، این روایت آورد و اونجا توجیهش کرد. صفحه شو من یادم رفته یادداشت کنم، ولی جاش همونجاست که هشام قائل به جسمیت شده و امام قول او رو رد میکنن. در اون روایاتی که رد قول هشامه، این حدیث آمد و توجیه شد. و من هون نسبت الوجه فی هذه الآیه الکریمه، که مصنف ان و نه به این آیه باب دوازدهم رو، یعنی عنوان باب دوازدهم همین آیه است که معلومه مصنف درباره این آیه میخواد بحث کنه. و فی آیات اخر، در آیات دیگر هم نسبت وجه به خدا داده شده، یبقا وجه ربک ذوالجلال و الاکرام، اونجا هم کلمه وجه داره. یا اینما تولو فثم وجه الله، وجه در آیات زیادی آمده، تنها اختصاص به این آیه‌ای که مصنف باب رو به اون آیه ما عنوان کرده نداره، بلکه در موارد دیگه ما کلمه وجه رو می‌بینیم که به خداوند نسبت داده شده. و منها از جمله نسبت اعضایی که به خدا داده شده نسبت عین است، که یکی از اعضای انسان اینو به خدا نسبت داده، در قول خودش که فرمود ولی تسن علا عینی، تو آیه اینطوره، خطاب به حضرت، مربوط به حضرت موسی بن عمرانه، و القیت علیک محبتا منی ولی تسن علا عینی، یعنی تو رو محبوب همه قرار دادم، حتی محبوب فرعون، بعد ولی تسن علی عینی، یعنی تو ساخته میشی به معنای اینکه تربیت میشی، پرورش پیدا میکنی، علی عینی یعنی با رعایت کردن من و حفظ من، من تو رو رعایت میکنم و حفظ میکنم، یعنی مواظبت هستم. این علی عینی رو من به معنای توجیهش کردم، معنای گفتم که توجیه شد. ولی معنیش اینه که در مقابل چشم من تو ساخته میشی، یعنی پرورش پیدا میکنی و تربیت میشی. و معنای توجیهش اینه که من مواظبت هستم، فکر نکن حالا تو خونه دشمن یعنی فرعونی بی پناهی، من پناه تو هم، من حواسم به تو هست، مواظبت هستم، رعایتت میکنم، حفظت میکنم. و قوله سبحانه در مورد کشتی حضرت نوح فرمود تجری به عیوننا، این کشتی به حفظ ما و با رعایت و توجه ما جریان پیدا میکنه، یعنی اگرچه آب زیاده و این کشتی در اون آب متلاطم داره سیر میکنه، ولی سیرش با توجه ماست و لذا ما مواظبش هستیم. خب در این دعایه عین به خدا نسبت داده شد، در قول حضرت امیر هم عین به خدا نسبت داده شده. قال مولانا امیرالمومنین علیه السلام انا عین الله. خب نسبت عین به خدا داده و خودش رو هم عین خدا دانسته. عین یعنی چشم، خودش چشم خدا دانسته. حالا باید ببینیم منظور چیه. خب اگر ما عین رو به معنای محافظت گرفتیم، یعنی انا عین الله، یعنی من در بین خلائق سمت حافظ بودن رو دارم، یعنی من توجه به خلائق دارم و اونها رو رعایت میکنم. وظیفه خدام این وظیفه رو به ائمه داده، وسترآکم امر خلقه، از شما طلب کرده، استرعا طلبه، از شما طلب کرده که امر خلقش رو رعایت کنید، یعنی توجه به خلق داشته باشید، کارهای خلق رو اونجور که باید گفته شده انجام بدید. خب اگه این باشه انا عین الله، معنیش همینه که من چشم خدا هستم، یعنی من وظیفه دارم که رعایت کنم خلقو. و اخبار دیگری که صدق فعله ها انشاءالله، این اخبار دیگه لازم نیست من معنا کنم، فقط یه ترجمه مختصر میکنم میرم، چون قراره که در موردشون حالا همشون نبل وضعیشون بحث کنیم. و من ها نسبت لسان به خدا، لسان نسبت داده شده در قول امام علیه السلام، در قول حضرت امیر علیه السلام انا لسان الله ناطق، من زبان خدا هستم، اون زبان ناطقش. خب اگه ما بخوام توجیه کنیم، میگیم نطق ما مثل نطق خداست، هرچی ما میگیم گویه که خدا گفته. این چنین نیست که ما غیر از اون چه خدا میگوید بگوییم. و من هون نسبت الیدین، نسبت ید که تو آیه هست، ید الله فقیدیم، نسبت یدین هم داریم. و من هون نسبت الیدین که در روایت آمده و کل تا ید ای رب بنا یمینون، هر دو دست خدا راسته، که برای خدا دست درست کرده، تازه هر دور هم متصف شده به راست بودن، خدا دست چپ نداره، هر دوش راست. حالا یمین در مقابل یساره، یا یمین به معنای با یمن و با برکت و جواده، حالا هر کدام از اینا باید بعدن مطرح بشند. و ذالک یعنی نسبت ید به خداوند تنها در این حدیث نیست، بلکه فی آیات عدیده و اخبار غیر قلیله، آیات زیادی، اخباری هم که کم نیستند. و منه نسبت القبضه، خداوند قبضه رو به خودش نسبت داد. قبضه یعنی اون دستی که بخواد چیزی رو قبض کنه. حالا نسبت ید بود، نسبت قبضه هم هست. قبضه یعنی مقداری از ید که میتواند چیزی رو قبض کند، یعنی مشت. این در قبضه خداست، یعنی در مشت خداست. فرمود فی قوله جل مجده و الارض جمیعا قبضته. بعدم و منه نسبت الیمین یعنی دست راست، فی قوله جل جلاله و السماوات و مطویات به یمینهی، که کلمه یمین در اینجا به خدا نسبت داده شده. این دوتا پشت سر هم آیه اینطوره، بل ارض جمیعا قبضته و السماوات و مطویات به یمینهی، و خود آیه کل از اون بل ارض تا به یمینهی بیان عظمت خداست و بیان اینه که خدا چنان احاطه دارد به زمین و آسمان که گویا این دو در مشت او هستند. نمیخواد برای خودش مشت درست کنه، میخواد کنایه از این قرار بده که کاملا زمین و آسمان در اختیار منن و من بر اونها تسلط کامل دارم. والارض جمیعا قبضته، به قول مفسرین یعنی ملکه، و السماوات مطویات به یمینه یعنی و السماوات مجموعات به قدرته و قوته. قبضه رو به معنای ملک گرفتن، کنایه از ملک گرفتن، یمینم به معنی قدرت و قوت گرفتن. گفتن زمین تماما در ملک خداست و سماوات تماما مطویات یعنی مجموعات است به قدرت خدا. خب عرض میکنم این توجیهات باید بعدن بیاد، من فقط دارم ترجمه میکنم. و منه نسبت الاصابع، به خداوند اصابع نسبت داده شده یعنی انگشتا. فی قوله صلی الله علیه و آله قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبه کیف یشاء. قلب مؤمن بین دو انگشت از انگشتان خداست که خدا هر جور بخواد این قلبو تغییر میده. یقلبه یعنی یغیره، خدا تغییر میده این قلبو هر جور بخواد، یعنی قلب مؤمن در اختیار خداست به طوری که خداوند است که این قلبو به هر سمتی که بخواد متوجه میکنه. خب تعبیر اصبع شده. و منه نسبت الانامل و هی رؤوس الاصابع، انامل این سرانگشتان، این هم به خدا نسبت دادن. کما روی انه صلی الله علیه و آله فوجد تو برد انامله بین کتفیه، بین کتفه من خنکی سرانگشت خدا رو بین دو کتفم حس کردم، یافتم. اولا برای خدا انامل قائله، ثانیا عارضی بر این انامل که عبارت از برده ثابت کرده. هم انامل که عزاست، هم یه عارضی از عوارض انامل که سردیه. حدیث به این صورت، اونی که من ضبط کردم البته تفاوتی با این حدیثی که قاضی سعید آورده داره. رأیت ربی فی احسن صورتن قال فیما یختصم الملأ الاعلا، گفتگوی ملأ الاعلا در چیه؟ قلت انت علم، خدا از پیغمبر پرسیده طبق این حدیث، حضرتم عرض کردن انت علم. قال بعد پیغمبر فرمودن فوزع یعنی خداوند کفه بین کتفی فوجد تو برده ها بین صدیه، یعنی دست به کتف من گذاشت، این خونکی آمد تا بین دو پستان من و دو سینه من، من اونجا این خونکی رو حس کردم. فعلم تو ما فی السماوات و الارض، بعد و تلا یعنی خود پیغمبر تلاوت کردن و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات ملکوت از سماوات و الارض ولی یکون من الموقنین، یعنی خداوند به این صورت زمین و آسمان و هر چی هست و من نشون داد که دستش رو کفش رو روی بین دو کتف من گذاشت و من هم خنکیش رو در سینه حس کردم و این علم کذایی برای من حاصل شد. البته این حدیثی که من خوندم با حدیثی که اینجا نقل شده یه تفاوتی داره، اینجا میگه برد انامل، اونجا میگه برد کف، اینجا میگه برد انامل بین دو کتفم حس کردم، اونجا میگه بین صدیه‌ای حس کردم، یعنی بین دو تا سینه، بین دو تا پستان. و من هون نسبت الجمع، از جمله نسبت‌های عضو به خدا نسبت جمع است در قول خداوند عز شأنه که فرمود ان تقول النفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. ما فرط تو یعنی کوتاهی کردم، تفرید کردم. فی جنب الله رو مفسرین اینطور معنا کردن، ای فی حقهی، من در حق خدا کوتاهی کردم و حقوقی که خدا به گردن من داشت انجام ندادم. بعضی ها معنا کردن جنب الله یعنی طاعت اوامرهی، بعضی ها معنا کردن فی جنب الله یعنی فی قرب الله. سه جور معنا شده: حق، طاعت اوامر، قرب. بعد ائمه، از ائمه رسیده که نحنو نحنو جنب الله، حالا جنب من حق بگیریم میشه نحن حق الله، حقی که باید رعایت بشه ماها هستیم. اگرم معانی دیگه است خب باید بررسی کنیم. و قول علی علیه السلام که فرمود انا جنب الله، خب اینم نسبت جنب است به خدا. و من هو نسبت القلب، نسبت القلب فی قوله علیه السلام انا قلب الله الوائی، من قلب خدا هستم، اون قلبی که این صفت دارد واییست. بله، جمع ظاهرش معنی پهلوه. بله، حالا چی توجیهش میکنیم؟ عرض کردم توجیهات مختلف شده، حالا باید ببینیم قاضی سید چه میکنه. الوائی یعنی شنوا، یعنی اثرپذیر. البته من لغت وائی رو نگاه نکردم، الان از حافظه دارم استفاده میکنم. حالا اگر وائی به من آگاهی باشه یعنی قلب آگاه، چون وصف اذن قرار میگیره، اذن الله الوائی داریم، من از اونجا استفاده کردم، گفتم یعنی شنوا. حالا البته باید لغت نگاه بشه ببینیم چی. بله، او هم همین میشه، یعنی شنواتر، یعنی پذیرنده تر، پرظرفیت تر. بله، حالا عرض میکنه باید لغت نگاه بشه، من یادم رفت نگاه کنم. و من هون نسبت و ساق فی قولی از زمین قائل، خداوند فرمود یوم یکشف و انساق. خب درست یکشف و مجهول آمده، ولی اینطوری از عبارت فهمیده میشه که خداوند یکشف و انساقهی، که ساق رو داره الان به خدا نسبت میده. مفسرین گفتن کنایه است، کنایه است از شدت روز قیامت. یک شفان ساق در اصطلاح هم این چنین تعبیری کنایه از مشقت و شدت قرار داده میشه. حالا یوم یکشف عن ساق، انساق یعنی روزی که امر در اون روز شدیده، سخته، یعنی روز قیامت. و من ذلک نسبت رجله و القدم، به خدا نسبت این دوتا هم نسبت داده شدن. وقد سبق الاول یعنی رجل در خبر شاب موفق آنجا که فرمود رجله فی خضرته، که من اول بحث اشاره کردم صفحش هم گفتم، قد سبق در صفحه 296 که توجهش هم در صفحه 303 آمد تو همین جلد دوم. ما تفسیری یعنی این کلمه رجل رو ما در گذشته در خبر شاب موفق آوردیم، تفسیرش هم کردیم. و ثانی یعنی قدم، مذکورون فی خبر جهنم، در مورد جهنم هست که حلم مزید میگه روایتی که نقل میکنن اینطوره که فیض الجبار قدم و حوف نار، اون حلم مزید میگه خداوند قدمش رو توی نار قرار میده، فیقول قط قط یعنی حسبی حسبی، تا حالا میگفته حلم مزید، بعد که خدا قدم رو در جهنم قرار میده جهنم دیگه میگه بس مرا بس هست، حلم مزید نمیگه. و در روایت عامیه دیگری، این روایت از طریق اهل سنت نقل شده، این روایت روایت عامیه، روایت خاص و شیعی نیست، در روایت عامیه دیگر این چنین آمده، حتی یزع رب العزت فیها یعنی در نار قدمه، اون وقت نار میگه که حسبی حسبی. در هر دو نقل قدم به خدا نسبت داده شده. و اما ما یستلزمه ها، گفتیم که به خدا اعضا نسبت داده شده، قوا نسبت داده شده، ما یستلزم الاعضا هم نسبت داده شده، چیزهایی که اعضا لازم دارن یا چیزهایی که لازم اعضا هستن اونا هم نسبت داده شده، که خود اعضای انسانی نیستن ولی مرتبطن با اعضای انسان، مثل مثلا جای بستن ازار، ازار یعنی لنگ، یا جای بستن لیفه شلوار که بهش حجزه میگن، اینم به خدا نسبت داده شده در اخباری که سیعت. و اما ما یستلزمه ها یعنی اون چه که این اعضا لازم دارند یا لازم این اعضا هست، فنسبت الحجزه است به خداوند، وحیه معقد الازار یعنی محل بستن لنگ در اخباری که سیعتی. معقد الازار یعنی اون عضو که ازار روش بسته میشه، این که خود نسبت عضوه، اما ایشون اینو عبارت گرفته از لازم عضو. حالا به خاطر این که مثلا اون عضو همیشه با ازار یه چیزی پوشونده میشه. فی اخبار سیعتی و کذا ما ورده، کذا ما ورده وردهو نوشته، شاید خوب نباشه، کذا ما ورده فی مخاطبات الله جل جلاله لبعض الانبیا، خدا به بعض انبیا خطاب داشت، در ضمن خطاب طوری حرف زد که لازمه عضو یا لازمه قوا رو برای خودش ثابت کرد، گفت مریض شدم به عیادت هم نیامدی. مریض شدن عضو نیست ولی لازم اعضاست. بالاخره اعضای ما گاهی این حادثه براشون پیش میاد که مریض میشن، حالا چه عضو مریض میشه، گاهی هم قوایی از قوا مریض میشه. خب الان خداوند نه عضوی رو بلکه لازم عضوی رو به خودش نسبت داده، هر چه قال الله، یعنی لبعض الانبیا، مرض تو فلم تعودنی، مریض شدم تو به عیادت من نیامدی، و جو تو فلم تشبنی، گرسنه شدم تو مرا سیر نشدی. مورد بعدی، کزن نفس، نفس هم به خداوند نسبت داده شده. نفس معلوم عضو نیست ولی لازم عضوه. نفس یعنی دم و بازدم. به تحریک بخون، به تحریک یعنی با حرکت فعل. نفس نخون، نفس بخون. در قول پیغمبر که فرمود اینی لعجد و نفس الرحمن من قبل الیمن، که گفته میشه این کلام تمجیدیست برای اویس قرنی. من نفس رحمان رو از جانب یمن استشمام میکنم، میابم. حالا ممکنم است این روایت مطلق قرار بدیم، کنایه نگیریم، تمجید نگیریم برای اویس قرن، همینطوری بگیم نفس رحمان از اون طرف میاد. حالا شاید این تمجید بشه برای یمن. و قولش که فرمود لا تزم الريح فانها من نفس الرحمن، باد رو مذمت نکنید چون از نفس رحمان است، یعنی از اون سنخه. و کذر روح و نفس به سکون، اینجا نفس رو به سکون بخون، یعنی فا رو ساکن کن، نفس نخون. کزا نسبت داده شده به خداوند روح و نفس به سکون، در قول خودش که فرمود و نفخت و فیه من روحی، اینجا روح و نسبت داد. در قولش حکایتاً عن عیسی علیه السلام فرمود تعلم ما فی نفسی ولا علم ما فی نفسک، اینجا نفس رو به خودش نسبت داد. در آیه اول روح رو، در آیه دوم نفس رو نسبت داد. اینا هیچ کدوم عضو نیستن، نه روح نه نفس، ولی لازم عضوند، یعنی اعضای ما لازم دارن این حیات رو که از طریق روح یا نفس تامین میشه. نفخ تو فیه من روحی، نفخ معلومه یعنی اجرای ریح در جوف یک شی، اینو میگن نفخ. حالا چه این ریح با دهان باشد چه با ابزار باشه، چه فوت کنند، بادی در جوف جسمی وارد میشه، چه مثلا با دستگاه این کارو بکنند، مثلا با تلمبه. بعد روح رو هم خداوند به خودش نسبت داده، گفته شده اضافه تشریفیه. حالا این توجیهشه، ولی ظاهرش اینه که برای خدا روح درست شده و خدا گفته از روح هم دادم به انسان ها. مینم با توجیه بشه. اونجا فرمود تعلم و مافی نفسی ولا علم و مافی نفسی، حضرت عیسی به خداوند عرض میکنه که تو آن چرا در نفس منه میدانی، ولی لا علم و مافی نفسی، آن چه در نفس توست من نمیدانم. آن چه در نفس توست یعنی معلوماتی که در نفس توست، من ازش آگاه نیستم، ولی آن معلومی که در نفس منه تو ازش آگاهی. حالا ما کنایه از هر چی باشه، کنایه از معلومات گرفته شده، کنایه از معلومات گرفته شده، حالا هر کنایه باشه، برای ما این الان شاهد هست که نفس به خدا نسبت داده شده، در حالی که نفس مربوط به انسان، مربوط به خدا نیست. همچنین نسبت داده شده اسف، فلما آسفونا انتقم نامین ها و استهزا الله و یستهز و به و زهاب و المجی جا عرب بکه و الملک و صف و صف و ولی اتیان. و نسیان و اتیان در اینا در آیه است. نسیان الله للمجرمین، خداوند مجرمین رو فراموش میکنه، یعنی به اونا توجه نمیکنه، نظر رحمت به اونها نمیکنه. ولی خب بالاخره نسیان نسبت داده شده. و کونهم محجوبین ان، از خدا محجوبن، که انه خدا جسمی دارد که اینها از اون جسم محجوبند و پیش جسم نیست و اون جسم رو نمیابند الا غیر ذالک فهازهی الا غیر ذالک، یعنی این نسبت ها منحصر به اینا که ما گفتیم نیستند، بلکه نسبت های دیگر هم هست که حالا ما بعضی هاش رو نقل کردیم. فهازهی این آیات و اخبار و امثال اینها من الآیات الکریمات و الاخبار المتضافرات، اخبار متضافرات و اخبار بین آحاد و متواتر رو میگن متضافر. علتی بعضها عامیه که از طریق اهل سنت نقل شده و بعضها خاصیه که از طریق شیعه نقل شده، هی علتی توهم و تشبیه. این هی علتی توهم و تشبیه خبره برای فازهی و امثال هاست. اینایی که ما ذکر کردیم، امثال اینها که بعضیشون که اونا رو ذکر نکردیم، همه اینها که توشون نسبت عضو و قوه یا لازم عضو و قوه به خدا داده شده، همه اینها موهم تشبیه هن. یعنی انسان خدا رو شبیه به انسان میکنن. وقت تحیرت الاوهام فیه، یعنی عقول علما در توجیه این از این جور نسبت ها متحیر مانده. و بعض الناس جمدو علا ظاهر الآیات، ظاهر حاضر الآیات و الاخبار، بعضی ها جمود کردن بر همین ظاهر آیات و اخبار و همین ظاهر رو معنا کردن، توجیه نکردن. و اوقعت هم، یعنی این جمود اونها رو واقع ساخت در قول به تقسیم و تشبیه در مورد واحد قهار. یعنی قائل شدن به این که خدا جسم است، قائل شدن به این که خدا شبیه انسان است، چون به ظاهر آیه توجه کردن، ظاهر آیه هم که به خدا جسم بودن و عضو داشتن و نسبت میداد، اینا استفاده کردن، پس خدا جسم است و شبیه انسان. این قول رو درباره واحد قهار گفتن که هیچ غیری رو و هیچ ترکیبی رو باقی نمیذاره، قاهر بر هم است و غالب بر هم است، مقهور میکنه هر نوع ترکیب رو و هر نوع کثرت رو، چون واحده، با کثرت سازگار نیست، با اعضا سازگار نیست. کلمه واحد قهار هم ایشون عمدن آورده که بفهمونه این تقسیم و تشبیه با اسم واحد نمیسازه، با اسم قهار نمیسازه. و وقع خب تا اینجا بعضیا آیه رو به ظاهر هم کردن و به این قول باطل گرفتار شدن. و وقع بعضهم، بعضی از علمای دیگر در تحیر وارد شدن و قائل به توقف شدن، گفتن نمیدونیم معنیش چیه. ظاهرن از مالک که یکی از ائمه اهل سنت همین نقل میشه که ایشون گفته آیه اینو گفته ولی ما معنیشو نمیدونیم، ایمان میاریم به همین ظاهرش ولی حرف نمیزنیم که توقف کرده، قائل به تجسیم اینها نشده. و طائفتون، یعنی و بقع طائفتون فی تکلف و تأسف، به مشقت افتادن بیرا هم رفتن. و ترع شرزمتون منهم، گروهی از همین علما یا از همین طوائفی که در تکلف افتادن، گروه کمی از اینها، شرزمن گروه کم، جرأت ورزیدن بر این که قائل به رأی بشن در تأویل، یعنی به رأی خودشون شروع کردن تأویل کردن. باید تأویل بشه ولی تأویلش به رأی ما نیست، باید ببینیم امام چی فرموده. تأویل به رأی جایز نیست. خب خیلی از متکلمین اهل سنت میبینید تأویل بردن، تأویلشون هم بدون توجه به روایاته. و اختلاق زخارف من تحقیق العلیل، اختلاق به معنی ساختن، خلق کردن، ساختن. زخارف جمع زخرف، زخرف به معنای باطل، بیهوده. اگر کلام زخرف گفته بشه، یعنی سخن آراسته به دروغ، به معنای زینت و زر و طلا و اینها هم آمده. سلام علیکم، یعنی بالاخره حرفای به ظاهر پسندیده بافتند و تحقیق علیل و مریضی را ارائه دادند، غافل از این که این تحقیقات نمیتونه توجیه این نسبت ها باشد. و قد ضربنا عن ذکر آرائهم صفها، ضرب عنه صفحن یعنی از او روی گرداند. معنای عبارت این میشه ما از ذکر آرایشون روی گرداندیم. بعد و توینا عن الجرح و تعدیل کشها، تبا کشه و عن فلان یعنی از فلانی روی گرداند و با او قطع رابطه کرد. حالا معنای این عبارت این میشه ما دیگه درباره آرا اینها به جرح و تعدیل نپرداختیم، منصرف شدیم از جرح و تعدیل آرایشون. از تعرض لامثال ذالک به معزل ان هاذا المختصر، زیرا متعرض شدن امثال این جور حرفا دور است از این مختصر، دیگه ما وارد آرا اونها نشدیم و توجیهات اونها رو نیاوردیم. فإن وضعه یعنی وضع این مختصر بر این است که اکتفا کند بر واردات قلب از عالم دیگر، یعنی ما اگر حرفی میزنیم کاری به اقوال اون افراد نداریم، ملاحظه میکنیم بر قلب ما از عالم بالا چه وارد شد، اون رو که وارد میشه میگیم، یا باید حدیث بیان کند یا باید وارد قلبی باشد و الا حرف دیگران رو که طبق نظر خودشون گفتن بدون استناد به جایی در این مختصر ما نقل نمی کنیم مگر برای رد کردن. فنحنو به فضل الله و الهامه الحق لمن تولاه، ما به فضل خدا و اینکه حق رو خدا الهام می کند به کسی که خدا متولی اوست و عهده‌دار فکر اوست، یعنی خدا تنظیم میکنه فکرشو، ما به فضل خدا و الهامی که به چنین انسانهایی میشود که ما از جمله اونها هستیم انشاءالله، نذکر قاعدتین شریفتین لتصحیح ذالک، یعنی این نسبت ها همه شون، یعنی ما یه دوتا قاعده میگیم که در این دو قاعده این نسبت ها به طور کلی توجیه میشن الا انتی، تا بعدن بیاییم بر بیان کل واحدن فلباب المعقود الاجره، هر یک از این نسبت ها رو در بابی که به خاطر همین نسبت ها منعقد شده توجیه بکنیم. در این باب الان معقوده برای توجیه وجه، یه بابی ممکنه معقود باشه برای توجیه ید، هر کدوم از اینها رو ما در باب خودش توجیه میکنیم، ولی قبل از اینکه به اون توجیهات مخصوصه برسیم دو تا مقدمه میاریم که در اون دو مقدمه توجیه عامه. خب حالا دو مقدمه این شاید جلسه آینده شد.